أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با این روایت عمی عبر زبیری بود که آیا یشهد و بر این که مراد از یغزوزنه صرف فروجه یا نه تمام بدن زن. استشهادی شده بود و بیانی که تمام بدن زنه النساء عین عورات عوراتهم به مناسبت نساء نه به مناسبت سوعتین فقط مراد کل بدن زنه. نسبت به این استظهار اشکالاتی شده بود که دیروز بعضش را مطرح کردیم. آخرین اشکال این بیان که اصلا این روایت تفسیر جمله و یحفظن فروجهن و یحفظو فروجهم تفسیر اون جمله است، نه تفسیر یغزوزن من ابصارهم و درباره اون جمله بحث میکنه. ان الروایه تفسیر لحفظ الفروج لا للغز و المقصود ستر الفروج و حفظها من ان ينظر الی فلا ربط لها به تفسیر الغز. خب این دعوا این ادعا به جای خود و بعدش فر روایت لا تدل علی عموم الآیه تمام بدن زن مراد عورت به معنای تمام بدن زن باشه، نه بل یعید الخصوص. در رابطه با این بیان یه سوال داریم، ابتداعا سوال روشن، اگر مربوط به یحفظو فروجهمه فلا ربط لها به تفسیر الغز چجور یعید الخصوص؟ حالا نه، فلا یدل روایه فر روایه تو لا تدل علی عموم الآیه. خیلی خوب، چشم، این قبول، اما چطور یدل یعید الخصوص؟ شما سفرتون رو جدا کردید به کلی درباره غرض. نه، اینجا از درباره غرض نیست، بحث در این روایت عموم یا خصوص، شبهه احتمال خصوص طبق بیان مرحوم آقای حکیم اینه که مراد از متعلق یغزوزنه صرف العوره باشه نه تمام بدن، خصوص به این معناست. شما که آمدید از مراد یغزوزنه خارجش کردید، گفتید اصلا این روایت مربوط به تفسیر یحفظو فروجهمه نه مربوط به یغزوزنه. فر روایتو لا تدل علی عموم الآیه فلا ربط لها به تفسیر الغز. البته من عربی هاشو خودم ساختم اون فارسی، حالا ولی این عبارت توش هست. زنجانی؟ چرا؟ دومیش چیه؟ همین چهار خط، این قسمت اولیش کو عبارت چو بخونید همه شو؟ خیلی خوب، بعدش دنبالش بل یعید الخصوص. چرا؟ بده من برات پیدا کنم. خدایی اب نداره. خدا چه سلام. نه اون نه، تو خود این عبارت اینجا شده. بله بله، نتیجتا یا بخونید نمیخونید روایت بذاری، نتیجتا روایت مزبور برخلاف اون ضد مدعای مرحوم آقای حکیم نیست و مفاد آن مؤید نظر ایشان است. اینا رو من خلاصه کردم به این تعبیرات. میدونم به نتیجه این دنبال این اشکال آخره، ظاهرش اینه، این اشکال این جمله وقتی که مربوط نشد پس نه مخالف و نه موافق حد اکثری. هازا اول. ثانیاً ظاهراً ایشون به صدر روایت مراجعه نکرده، این روایت در صدرش اینجوره شروع بحث. دیروز عرض کردم روایت مفصلی است، دو صفحه و نیم وسائل، یک یک واجبات و محرمات، فرض علی السمع کذا، فرض علی البصر کذا، فرض علی الرجل کذا، فرض یکی یکی واجبات محرماتی که مربوط به هر یک از اعضاء بدن انسانه ذکر کرده. در مورد بصر تعبیرش اینه و فرض علی البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه فقال قل للمؤمنين آیه تا آخر، ان ينظروا الى عوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج اخيه. این ذیل این آیه و تفسیر در بحث نظر، یعنی از اول نمحسوس فرض حفظ الفرج باشه، سطر باشه، حفظ الفرج یعنی سطر، حالا از اونم استفاده کنیم، چیزی که سطرش واجبه بل ملازمه نظر به اونم حرام، اون یه بس. ولی از اول در بیان حرمت و نظر وارد شده و به این آیه تمسک کرده. مورد ادعای اولیه آیه روایت فرض علی البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه فقال كذا، پس این در مورد تفسیر غزه که هو من علی به اصطلاح بصر، نه تفسیر حفظ. حفظ به معنای سطر، بله سطر مقدمه برای این که نگاه بهش نکرده شود. خب از اون استفاده کنیم حرمت و نظر رو هم، اونی مسئلتون آخر. بنابراین صدر آیه کاملا روشنه که این درباره نظره و این اشکال هم وارد نیست. میرسیم به این مطلب که حالا عورات اگر به این که به معنای سوءتین باشه، فرج اخیه و کذا و کذا میشود تأکید، تأکید خلاف اصله، فرمودن باشه تأکید باشه، این تأکیدون برای اینکه این موضوع متعارف است در بین مردم وقت بوده، متعارف بوده چنین که مثلا مماثل نسبت به مماثل نگاه میکرده، تو حمام ها زنون ها با خودشون، مردون ها خودشون از این نظر سطری نداشتن، نگاه هم میکردن و چون این متعارف بوده تأکید شده روش. حالا عرض ما این است که این متعارف بودن رو اون فرضه. اگر فرض کنیم که مورد آیه صرف به اصطلاح حفظ الفرج، بگیم تأکید شده در اینجا بحث مماثلم هست، حفظ الفرج مربوط به مماثلم هست، بعد این قسمت دو مرتبه تأکید شده، یعنی کل، اولا معناش اینه کل معنای آیه تأکید شده، نه ذکر الخاص بعد العام، بله تأکید به صورت تکرار ولی روی اون فرض. اما اگر چنانچه گفتیم نه که مورد بحثم همینه که عورات یعنی تمام و بدن الانسان از غیر مماثل، بدن المرء عن غیر المماثل، اونجا دیگه اون بحث تکی اون متعارف تو کار نیست، اون چرا که ادعا میکنید متعارف بوده ربطی به این یکی نداره. نمیدونم عنایت کردید عرضمو. اونی که میشود گفت ادعا متعارف بوده در مماثلینه، مثال میزدم، بله متعارف بوده، کانو فی الحمامات کذا، در حمام ها اینجوری بودن، اون مال اونجاییست که بحث روی عورتین فقط، اونم نسبت به مماثل، ولی بحث ما رو این معناست، مدعا این برای قضیه است که نه این مربوط به غیر مماثل است و مربوط به تمام البدن. اون وقت تأکید برای این که نه از مماثل خودش حفظ کنه، این مربوط به اون صدر نیست، تا تأکید بر او بشه، ضمن اون نیست، مصداقی از اون نیست، خاصی نسبت به اون عام نیست، تا بشه تأکید بر او. اون دومیه بسیار خوب، نه اون مال آیه دیگه است، نه یحفظو فروج هم، این مربوط به خودشه، نه یعنی نه یعنی مردا نسبت به خودشون هیچ وظیفه ندارند، نه میدونم نسبت به خودشون فروج خودشون رو در منظر و مرعا بذارن نمایش بدن. خیلی خوب، این همونه، هر کدوم نسبت به خودشون، یحفظو هر کدوم نسبت به خودشون حفظه، اما حفظه از نظر کی اون اطلاق داره، از نظر چه زن چه مرد. اما اینی که اومدید به این متعارف تمسک کردید، پس تأکید شده برای این جهت ردع متعارف، ردع متعارف نیاز بله به تأکید بیشتر دارد. اگر خواستید بیارید اینجا، این میشه مربوط به آیه قسمت آخر، نه نسبت به آیه غز که عن غیر المماثله. در هر حال اینا خردریزاییست که میشه بحث کرد. ببینید چیزی که از این بحث، حالا این خردریزای روایت امر زبیری شاهد بشه یا نشود، دخیل در مطلب نیست. مطلب و مدعای اصلی که تا اینجا داریم که انه به انتها میرسونیم امروز، استدلال به آیه است. در مقام استدلال به آیه، روایت سعد اسکاف هم با اعتبار سندش دلالت روشن داشت بر عموم الغز، خود آیه هم اطلاقش یقتضی کذا با اون مقدماتی که طی کردیم، از اول آیه تخصیصی نخورده، اونی که هست انصراف داشته از غیر مماثل، مثلا پس از مماثل انصراف داشته، یختص به غیر مماثل عموم هم داره، حذف المتعلق یفید العموم، تخصیص هم بهش نخورده تا بعد اجمال پیدا بشود، بله یه موارد خاصی تخصیص خورده، کل مهارم و امثال اینا، این اندازه تخصیص موجب اجمال نمیشه، هر عامی و خصص به مقداری که تخصیصی ثابت بشه. یک تقریر روشن برای استدلال به آیه، و از این نظر فکر میکنیم حالا دلالت آیه روشنه بر این مطلب شبهات شما. حالا در این زی آمدی بالمناسبه، بعضی ها آمدن تأیید کردن حرف مخالف را به دو روایت، به اصطلاح اربعه مع و روایت ابی عمرو الزبیری، حالا به مناسبت بحث واقع شد که آیا این روایت ابی عمرو الزبیری یعید الخلاف یا نه، بل یعید الوفاق، مثلا چه بشود چه نشود، تام باشه یا نه، مسئله ای رو حل نمی کنه، ضرری هم به جایی نمی زنه، برای که این دو روایت هر دو ضعیف و سند است، ولو فرض که مفادش مخالف باشد، این روایت، روایت سعد اسکاف با اعتبار سند و روشنی دلالت، یقدم علیه ما. از نظر استدلال به آیه مشکلی نداریم. بنابراین به همین جا بحث در رابطه آیه را خاتمه میدیم و با توجه به خصوص حالا یعید او روایت سعد اسکاف که موردش این چنین بود. نیست اینه که فرض گفت فرض محالم محال نیست. نه نه تخصیص نمیخوره، اون معیده میشه موردش یه جا، دلالت عام آره را تأیید نمی کنه ولی مخصص آیه نمیشه، منافاتی با عموم آیه نداره. نه هیچ دست به اطلاق آیه نمیزنه. بله یه موردم این چنین این روایت تطبیق شده برش، حالا به هر شکلی. معناشی نیست که این مورد حد اکثر کسی که بیاد بخواد به روایت سعد اسکاف این حرف ناصحیح رو بزند، معناش اینه که مورد روایت سعد اسکاف نظر عن شهوتین بوده، میشه دیگه نمیگه. خب این میسازه به اینکه حرام فقط همین باشه یا نه حرام عام باشه. عام مست یه موردش هم بود. بله آقا نه نه به استدلال خود آیه سرجاشه، این ضرر نمیزنه به دلالت آیه. نه تفسیر کرده، تفسیر به همین عمومیش هم میشه کرد، دارم همینو بیان میکنم. حتی اگر مفاد آیه نهی عن نظر عموماً باشه، مورد روایت لو فرز مورد شعبانی بوده ولی آیه آمده گفته بابا همش حرومه، نداره اختصاص به اون مورد. شأن نزولم باشد ولی حکم عامه. شما بارها میگید شأن نزول مخصص نیست، مورد مخصص نیست، اینا مال کجاست؟ حد اکثر برمیگرده به این. پس روایت سعد اسکاف حتی برای اون دلخوشی های مهدی پور نه ضرری به عموم آیه نمیزنه. نخواستیم از این به دست بیاریم، گفتیم یعیدو یه معید بود و الا نه دلیل رو خلاص کردیم. بعد گفتیم سه تا روایت هم هست به عنوان معید خلاف، معید وفاق، امثال اینجا مطرح شده. بله بله روایتی معتبر باشه، حالا میگم کلمه صحیح معتبر باشه. نه معتبرون عجبه، معتبرون دلالتش نمیتونه آیه رو تخصیص بزنه. عجب نه. بنابراین دلالت آیه تامون کانل کلام و فی. علاوه بر این آیه شریفه، حالا یه بحث دیگر، روایات بسیاری داریم دال بر حرمت و نظر، حرمت و نظر المرئه الالمرئه، نگاه مرد به زن حرام، حالا زن اجنبی هم تو بعضش آمده باشه و همسان. یعنی همین مفادی را که میخواستیم از آیه استفاده کنیم و کردیم، مثلا رفعش، علاوه بر این، این منظور از نظر فقهی دلیلش اختصاص به آیه ندارد، بلکه روایات متعددی هم در این رابطه داریم که حالا این روایات رو یه مقدارش رو اونایی که تونستیم جمع کنیم میخونیم. آقای محمدی یک اشکال عمومی دارن که اصلا این بحث که خب صاحب جواهر گفت ضرورتون من المذهب و دین، بل ضرورت الدین، چه نیازی داره به خوندن اینها؟ آه این راست، اما الان پشت سر این بحث، حالا فردا برسیم یا نرسیم، شنبه انشالله عمده اون بحث دومه که آیا نظره به وجه و کفینم حرامون ام لا، یجوز نظره به وجه و کفین ام لا. پایه این بحث بر این ادله حرمت، یعنی در حقیقت بعد باید برگردیم دونه دونه اینا رو چک کنیم که آیا اینا شامل وجه و کفین می شود یا نه، و اگر می شود در مقابلش دلیلی داریم که تخصیص بزنه وجه و کفین رو املا. پایه عمده اون بحث، و اونم بحث اختلافی شدید که روز اول فی الجمله مرحوم سید در عروه احتیاط میکنه، مرحوم نائینی فتوای به حرمت میده، بعضی ها فتوای به جواز دادن و امثال اینا. پایه اون بحث رو اینجاست. این ادله مفادش چه خواهد بود؟ بله اون وقت باید دو مرتبه بر اگر این ادله را تمام نکرده باشیم و بحث نکرده بودیم که نمیتونستیم اونجا ازش استفاده کنیم نفیان او اثباتت. پس برای حل اون مشکل ناچار بودیم همه این مباحث رو ببینیم، ولو کان ضرورتن من المذهب و الدین. تازه حالا اون ادعای صاحب جواهر کرد، آیا به همین اندازه ضروری بودن ثابت میشود؟ بله ادعای ایشون برداشت ایشون احیانا یه همچین تعبیری، ولی به این که ثابت نمیشه قضیه، که نمیشه حرف صاحب جواهر دلیل خامس و سادس و رابعی در به اصطلاح در فقه به حساب نمیاد که. این پاسخ یک سوال مقدر بله مذکور روزای قبل. بنابراین حالا میگیم آقا بله از نظر قرآن همین آیه رو داریم. بله قد یستدل به آیه حجاب، یکی همین ذیل این آیه ولا یبدین زینتهن، یکی آیه جلباب، یکی ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، سه آیه داریم راجع به حجاب زن. اون وقت اگر کسی اونجا گفت یجب علیهم ستر الوجه، ها یجب علیهم الحجاب به هر یک دست معنا ازش استفاده کنیم، چیزی که یجب علیهم الحجاب یحرم علیهم یحرم علی المرأه النظر الی، و دیگری هم نگاه به او حرامه. نه اگر جای حجاب واجب نیست دلیل نیست بر این که جواز و نظر، ولی اگر حجاب واجب شد این لازم میاد حرمت النظر و الا کان الحجاب لغوا. اون میره استدلال به اون آیه ها به اون استلزام و بحث این. نه حالا ما اونا رو سر جای خودش باید در بحث سطر معنا کنیم و بررسی کنیم آیات حجاب رو. خب اونم بحث طولانی و مفصلی است، اینجا روی اون بحث نمیریم. اما روایاتی که در این رابطه داریم، روایاتی که یستفاد منه حرمت النظر الی المرأه مطلقا، تمام بدن زن، این روایات رو ببینیم. روایات عمدش در باب 104 مقدمات النکاح در وسائل ذکر شده، به اضافه روایاتی که در ابواب دیگر هم هست که از اونها هم این منظور استفاده می شود. یک روایات زیاده و با توجه به کثرت روایات مستفیضتون بل متواتره، که این تعبیر تو کلمات آقایونم هست، ولذا این روایات بعضیاش ضعیف السند بعضیاش معتبر، در مجموع چون در حد تواتره ولو تواتر معنوی یکفینا از این که راجع به سند اینها بحث و گفتگو کنیم. بعضیاش مسلم مرسل است و امثال اینها، بعضیاش نه مسلم معتبره، بعضیاش قابل گفتگوه به مناسبت این راوی یا اون راوی، آیا معتبره یا معتبر نیست. نه ما در اینجا حبر رو یک کاسه دیگه کاری به سندش و گفتگوی درباره سندش نداریم. ان ابی عبدالله علیه السلام روایت اول باب 104 روایت معروف، ان نظرت و نز سهمون من سهام شیطان، ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسموم، و کم من نظرتن او رست حسرتن طویله. معنای این روایت چیه؟ روایت درش امر یا نهی وجود ندارد، لا تنظرو درش نیست، ولی در این حال پیداست، روشنه. روایت در مقام تحذیر نظرتو سهمون من سهام ابلیس مسموم، تیر مسمومی است از تیرهای ابلیس. حالا اول کلام، بله بله بله، اجازه بدید. نظرتو سهمون من سهام ابلیس مسموم، و کم من نظرت او رسد حزنن طویلا حسرتن طویلا. حالا در بعضی روایات طویلا دیگه هست. این مقدمه و با این دو جمله اون چی که مسلم اینی که امام در مقام تحذیره، یعنی این کارو نکنید، از این جریان فرار کنید، اینجور نشه، و الا موجب حسرت میشه، سهم ابلیس به قلب شما میخوره و چنین و چنان. خب بله، همیشه میبینی اصلا چهره آقای مهدیپور همیشه پر از غصه و غمه. غصه اسلام رو که نمیخوره، یه گوشه ای از اسلام رو غصه شو میخوره. خب پس در مقام تحذیره. کمنه اینی که یدلو علال حرمه واضحون، بله آقای محمدی ادعا میکنه این نظره محل به اصطلاح شهوه است. کجاش اینو داره؟ از کجاش استفاده میکنید؟ از کجاش؟ بله بله، همون نگاه اول و نگاهی که میکنه، ولو اون وقت هیچ شهوتی در دلش نبود، این نگاه شهوت رو تولید میکنه، تهییج میکنه و به دنبالش اینا هست. این همه در مواردش داستانها که خودتون بالا منبرم خوندید، اولش که پیشبینی نکرده بود شهوت رو، این نگاه چشون دونو به اینجا ها نگاه های مختلف. بله حالا یکی نگاه اول که غیر اختیاری بود و اینا استثناء، اما ادامه نده، نگاه دوم نکن، حالا تو همین روایات هم میاد، به همون هم گاهی بار میشه، ولی او غیر اختیار، اون غیر اختیاری است. ببینید او غیر اختیاری است، نمیشه گفت که به کلی چشم تو ببند، بنابراین نگاه اولا میشه غیر اختیاری. بله بار میشه، ولو این علت هم قد یکون، بله البته همونجا اگر این دستور عمل بشه بلافاصله چشمشو برگردونه، نه به اصطلاح تأثیرش کوتاه‌تره، کمتره، اون مقدار را شارع روی ناچاری اجازه داده، منافاتی نداره. اما اینکه عمدن نگاه کنه، این چه بسا، بله عمدن بره دمی دبیرستان واسه ببینه چی از اینجا بیرون میاد، تماشا کنه، خب اولش هم هنوز شهوتی نیست، ولی خودش یورس تجربه کردید آقای محمدی مثلا دل کند یاد و الا ماشاءالله. بله بله بله، این موردش دیگه به تن، بله بله، ولی اون اشکالی نداره، حرام برش مترتب نمی شود، حرام برش مترتب نمی شود. چرا؟ اینا همه برای اون جهت سهمون من سهام ابلیس، که این تیر وقتی به هدف نشست میشه کار شیطانی مربوط به کار، پس میشه متهی به محرم. کجا؟ اون قدیه، بله بله، ولی اونی که تعارف داره این مورده، اونی که حالا یه کسی ماشین رو دید و عشقش گرفت و بعد چشندش بده به این که اونو بدزده، قدیکون، بله قدیکون این رو، ولی اینها در حدی نیست که مورد حرمت قرار بگیره، اون اصل دزدیش کار اختیاریه و مورد دزده داره. بله مؤمنینه، مؤمنین هم داره همینو میگه، اونجا هم همینطوره، اینش فرق نمیکنه. بله این یه روایه، اگر بله آقا.
اگر مسموم نباشه حزن کثیرم بر آدم به ارث نذاره من میفهمم.
چرا حسرش از کجا؟
شما باید بگید
حسرش از کجا. امام در مقام تحذیر دقت کنید، در مقام تحذیر ان نذره اینو مورد تحذیر قرار داده به این دو بیان، اما علت نیست که یخصص. بله یکی از آثارش اینجوره، ولی امام در مقام تحذیر ان نظره کن نگفته لا تنظرو فن، این نهیش عامون ولو حکمتی که ذکر شده، حکمت لازم نیست همه جا باشه، قد یکون و قد لا یکون، ولی حکم دایر بداره اون نیست. امام نمیاد بگه که هر جا که اینجوره نگاه نکنید، اینا شخصاً چیز اختیاری نیست، قابل تشخیص هم نیست برای خود مکلف که الان اینجا اینجوری هست یا نیست. یک مطلب عام میرا، همه جای حکمت ها همینه، یه مطلب عام میرا نهی کرده یه نهی عمومی، تعلیلی آورده که تعلیلش یعنی حکمتی رو ذکر کرده که این حکمت حالا در مواردیست غالبیست یا تشخیصش در روزی که حالا بحث در اصول بود، اونجا بحث حکمت رو که معنا می کردیم می گفتیم امام بیان می کنه یه جهتی را ولی حکم و دائر مدار او نمی کنه. چرا؟ گاهی اوقات اون جهت خیلی مهمه و لذا نمیشه حکم و دائر مدار اون کرد، چه برای اینکه اگر یه جا هم تخلف بکنه انسان در تشخیصش ممکنه آثار وخیمی داشته باشه. سابقا مثال میزدیم مثلا در حکومت نظامی ساعتی که منع عبور و مروره به سرباز به افسر به اصطلاح سرگرد دستور میدن هیچ که نباید عبور کنه، هر که اومد عبور کنه بگیریدش زندان. میگن بهش ممکنه توش کودتاچی باشه، ممکنه توش دزد باشه، هر جا دزد بود یا هر جا کودتاچی بود بگیر، اگه این اختیارشو بدن دست اون سرباز یا اون افسر ممکنه مواردی اشتباه بکنه، یه مورد اشتباهش هم یترتب علیه خسارات بسیار، ولذا نه حکم عام میشود ولو علت واقعیش اونه، اما این حکمتن گفته میشه، میدونیم حکمتش اینه ولی مخصص مورد نمیشه. گاهی اوقات هم برای اینکه نمیشود تشخیصشو به ید مکلف گذاشت، برای اینکه در حین پیش آمدن فلان موضوع براش قابل تشخیص نیست، نمیشه حکم دایر مدار او بشه، نتیجتا مرتکب میشه همه این مواردش رو. و من جمله اینجا اگر میخواست بگه نگاه نکنید، نگاهی که بیاد نهشو ببره رو این فکر، نگاهی که اینجوری باشه، این که قابل تشخیص نیست پیشا پیش، کی میفهمه؟ بعد از این که این تیر تو قلبش فرو رفت، قبلا که نمیفهمه، این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه آش ریخته است. از این جهت نه حکم دایر مدار اون نیست، حکم عامون ولو اینکه مواردی اینجور بشه، نه همه این موارد، حتی اگر اون موارد 5% باشه، ولی چون اون 5% مهم بود شارع اینو علت قرار میده برای نهی عن نظر مطلقا. اینا از نظر حکمی درسته، روایت هم اینجوره، هیچ تعلیلی که مخصص باشه درش نیست، بلکه بعضی از مفاصلش رو شمرده، اونم بعضیش حالا ممکنه مفاصل دیگه هم باشه تو این روایت ذکر شه، یکی از مفاصلش رو شمرده و هو یکفی، چون در بعضی از احکام مفاصل متعددی داره اما یکیش هم کافیه برای حکم، برای منع. گفت نادر به سربازش گفت تو کجا بودی اون وقت تیر ننداختی؟ گفت به هزار یک دلیل. گفت یکی جو بگو. گفت چون فشنگ نداشتم. گفت خب همین بس، دیگه دقیقشو نمیخواد بگی.
شما فرمایش تعیین موضوع شأن فقیه نیست.
بله
شأن امام نبوست.
چرا؟ امام که موضوع رو بیان میکنه بر حکم برش مترتب، تعیین و تطبیق خارجی شأن فقیه نیست. ولی همین الان همین فقها هم در رساله هاشون موضوع رو میگن، بعد میگن حرامه. چی حرامان؟ موضوع میگن اول. صوم واجبون، صلات واجبون، خمر حرامون، همه اینا تعیین موضوعه. تعیین یعنی مصداق خارجیش دست اونیست. نه عمومش رو میگن. پس احکام بدون موضوعه؟
نه الان ببریم
بله اونو نیست، اون تعیین موضوع دارم همینو میگم، بنده هم عرضم همینه. پس موضوع به صورت عمومی است، تعیین مصداق شأن فقیه نیست. اینجا نه، سهم که موضوع نیست، سهم که موضوع نیست، موضوع سهم نیست، موضوع نظرتونه، نظره سهمه، نظره یکون و کذا، نظره سهمون خودش محمولون و یکی از آثار و صفات نظره است. موضوع نیست نظره، که نظره هم عامون. بله در مقام تحذیر عن نظره به صورت عموم یکی از مفاسدش ذکر شده، اولا مختص به این مفسده نیست به جای خود، ثانیا اینم باشه مخصص نیست، تا این تخصیصی درش نیست، یکی از مفاسدش ذکر شده. اون مفسده هم به صورت حکمته، یعنی اینی که در یه جاهایی ولو 5% به این مفسده بخوره چون قابل تشخیص پیش بیش نیست، بایستی کلن احتراز بشه. اینو تحلیل بر این میاره، چون یک مفسده ایست که پیشابیش قابل تشخیص نیست. بله شما که الحمدلله تا حالا 40 ساله به هیچ زنی نگاه نکردی، آیا اونجا مشقت شده برای حال نگاه کردی یا نکردی؟ نه میگم بالاخره مشقتی شده یا نه. میگم الان چه شمایی که 40 سال نگاه نکردی، به قول آقای محمدی 40 سال گول خوردی و از کف دادی، آیا مشقتی هم بوده؟ ندادی؟ ندادی؟ نشده؟ عجبه. سالها 1400 سال در جامعه اسلامی این چنین بود و هیچ نه مشقتی هم، حالا نه همه، یه نفرم فرض کنید آدم متدینی که مسلم همه رو ترک کرده و هیچ بار مرتکب نشده، ما افرادی هم میشناسیم که حتی از زمانی که بچه هم بودن یه همچین ترتیبی داشتن، هیچ مشقت هم در زندگیشون نداشتن، قبل تذکرم نداشتن. نه اون حدیه منم ناسم، نه خیلی قیاس به نفس نکنید. این یه روایت که حالا تو مشابه اینها هم حالا میخونیم. باز روایت دوم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت پنجم همون باب، عن نظرت و سهم من سهام ابلیس من ترکها لله عز و جل و لغلال غیره اعقبه الله امنن و ایمانن یجد و تعمه، که البته اینجا اصلش نظرت و سهمون مثل در مقام تحذیر، بعدم تأکید کرده به ثواب که اگر کسی للهی رو ترک بکند خداوند ایمان رو در قلبش وارد می کند، اعقبه الله امنن و ایمانن که یجد و تعمه، که تعم این ایمان را می کشه. این روایت هم خب استدل بر حرمت. حالا ما در استدلال به این روایت اشکال داریم از اینکه وعده ثواب ملازمه با ترک حرام نیست، بلکه وعده ثواب عمه و اصطلاح بر ترک مکروه هم گاهی وعده ثواب داده می شود، مگر به همون جمله اول سهمون من سهام ابلیسش استدلال بکنیم. حالا روایات دیگری هم انشالله هی دنبالش فردا به یاری خدا به عرض می رسونیم.